بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم، با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان در سال 99 و با امید اینکه انشالله همیشه سالم و سلامت باشید. دعوت میکنم با گفتگوی سیاسی امروز با ما همراه باشید. نگاهی خواهیم داشت به تحرکات رسانه‌ای نظام سلطه در خصوص کرونا.
رسانه های نظام سلطه پس از ماجرای سیل و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی این بار در قضیه شیوع بیماری کرونا وارد میدان شدند تا در راستای جنگ نرم با عملیات روانی، شبه افکنی و نیز کاهش اعتماد عمومی، فضاسازی رسانه‌ای خود را وارد فاز جدیدی نمایند. در حالی که ویروس کرونا به یک بیماری فراگیر در سرتاسر جهان تبدیل شده و تا کنون در 200 کشور مشکل آفرین بوده است، این رسانه ها اخبار اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های مختلف کشورمان را در راستای مهار کرونا وارونه جلوه می‌دهند. در واقع سیاست رسانه‌ای دشمن ایجاد التهاب در جامعه، زیر سوال بردن اقدامات دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن ایجاد یأس و ناامیدی و در نهایت افزایش تنش و ناآرامی است. وارونه‌سازی یکی از تکنیک‌های جدی عملیات روانی است و در آن تلاش می‌شود با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها نزد مخاطبان، هدف اقدامات مثبت را کاملاً منفی نشان دهند و آنها را علیه اقدام کنندگان بشورانند. دشمن تلاش می‌کند رسانه‌های رسمی داخلی را به عنوان خط مقدم عملیات روانی خود ناکارآمد و غیر قابل اعتماد جلوه دهد و بدین منظور قدرت رسانه‌ای خود را تمام و کمال به کار گرفته تا به اهداف ضد ایرانی خود نائل آید.
عصر شما بخیر باشه. در این برنامه از گفتگوی سیاسی همونطور که عرض کردم و در این بخش ما هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به محورهای شکلی و محتوایی جنگ نرم و تحرکات رسانه‌ای نظام سلطه در خصوص کرونا. جناب رضا خان علیزاده مدرس سواد رسانه و جناب محمد قادری فعال رسانه‌ای و کارشناس مسائل بین‌الملل در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای خان علیزاده سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، بالاخص شنوندگان رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
شما آقای قادری عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز در خدمت.
خواهش میکنم آقای قادری، بس را آغاز بکنیم با شما. فکر میکنم حدود 40-45 روز رو باید که یک مروری داشته باشیم، یک بررسی تقریبا از 30 بهمن که موضوع کرونا در سطح ملی مطرح شد تا به امروز. رسانه های نظام سلطه اولا بررسی بکنیم که چه خط رسانه‌ای رو دنبال می‌کردن، جریان رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی مهمترین سرخطی که در دستور کار خودشون قرار دادن در موضوع کرونا چه بوده و یا چه مواردی بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که فرمودید در واقع شیوع ویروس کرونا در کشور عزیزمون ایران تقریبا از روز 29 بهمن یا شاید 30 بهمن روز چهارشنبه، یعنی دو روز مونده به انتخابات مجلس، اولین شناسایی صورت گرفت و بلافاصله با فاصله شاید یکی دو ساعت اعلام رسانه‌ای شد. از همون ابتدا خط رسانه‌ای که از مدت‌ها قبل سعی داشت جمهوری اسلامی ایران رو در راستای همون جنگ ترکیبی چند لایه‌ای که به کار گرفته بود تحت شعاع خودش قرار بده و در کلان پروژه فشار حداکثری تحت فشارهای بیشتری قرار بده، عزم خودش رو جذب کرد که در این بستر هم بتونه بهترین بهره برداری رسانه‌ای و عملیات روانی خودش رو انجام بده. بنابراین توجه ویژه داشت به جزئیات و کوچکترین اتفاقاتی که پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران اتفاق افتاد و مرحله به مرحله جلو آمدن تا مهمترین نقطه‌ای که به عنوان هدف اصلی مد نظرشون بود رو اون رو بتونن القا بکنن. اون مهمترین نقطه و هدف اصلی چی بود؟ القای ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با هر مشکل یا هر بحرانی در این شرایط کنونی، مشکل در واقع شیوع کرونا. ابتدا از این نقطه شروع شد که جمهوری اسلامی ایران پنهانکاری کرده و به دلایل سیاسی اعلام ورود کرونا به داخل کشور رو با فاصله و با تأخیر اعلام کرده، چیزی که خب طبیعتاً مشخص بود، به ویژه اینکه قبل از روز برگزاری انتخابات مجلس این اعلام صورت گرفت، معلوم بود این یک ادعای واهی هست و نظام سلامت کشور و نظام سیاسی کشور بلافاصله پس از اینکه براشون مشخص شد این اتفاق رقم خورده، اون رو اعلام رسانه‌ای تقریبا تو دو هفته و شاید سه هفته اول این ماجرا خط پنهانکاری به شدت دنبال میشد، به ویژه تا قبل از اینکه ویروس کرونا راه به کشورهایی از جمله ایالات متحده پیدا بکنه و هم از جمله کشور انگلیس به عنوان در واقع محل یا لوکیشن رسانه‌های عمده ضد انقلاب که همواره در راستای جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران کار میکردن. این اتفاق تا اونجا پیش رفت که اعلام عددهای عجیب و غریب و نجومی در مورد تعداد مبتلایان، تعداد تلفات متأثر از ویروس کرونا بارها توسط رسانه‌های معاند و رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی وابسته به اونها اعلام می‌شد. این فاز تقریبا تو سه هفته اول خط اصلی رسانه‌ها بود. خط دومی که ادامه پیدا کرد در ادامه این ماجرا این بود که خب حالا منشأ این ویروس کجا بوده. برخی از رسانه‌های ضد انقلاب با محوریت اکانت‌های در واقع منافقین در شبکه‌های اجتماعی سعی کردن این خط رو پیش ببرند که این ویروس اساساً با ویروسی که در ووهان چین شناسایی شده یک اختلاف ژنتیکی داره و این یک ویروس خاص ایرانی هست و بر این بستر بتونن این رو وانمود بکنن که ایران منشأ تولید و انتشار یک ویروس ایرانی هست که کل منطقه و بعد فرامنطقه رو داره دربر میگیره. شبکه‌های اجتماعی وابسته به عربستان سعودی یا همون مرکز اعتدالی که در عربستان فعالیت تقریبا دو ساله خودش رو داشت ادامه میداد، کاملا تمرکز داشت بر این مسئله و اینکه اساسا این ویروس رو یک ویروس ایرانی معرفی بکنن که خب با واکنش کاملا شفاف و روشن سازمان بهداشت جهانی مواجه شد و اعلام شد که در واقع نقشه در واقع ژنوم این چیز، این ویروس کاملا با همون ویروس منتشر شده در ووهان یکی هست. نکته سومی که در ادامه ماجرا اتفاق افتاد این بود که خب حالا که به این نقطه رسیدیم این حرف القا بشه که نظام سلامت در جمهوری اسلامی توان مقابله با هجوم این ویروس رو نداره، نه توان پیشگیری و نه توان درمانش رو، و سعی کردن دائما بر این مبنا اطلاع رسانی و اون جنگ روانی خودشون رو ادامه بدن. به نظر میرسه که هجوم این ویروس به کشورهای اروپایی و به ویژه امریکا که البته پیش بینی میشد با توجه به ساختار فرهنگی اجتماعی این کشورها حتما بحران آفرینی بسیار زیادی رو در این کشورها به دنبال خواهد داشت، به نوعی یک نقطه فرو کش کردنی رو ما شاهد هستیم در تقریبا یک هفته ده روز گذشته. اما جالب این هست که مترصد هر گونه اتفاق جدیدی اینها هستن تا بتونن بر این خط سوار بشن، مثل اینکه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که با یک تدبیر هوشمندانه از طرف دستگاه قضا مثلا بیش از 100,000 نفر مرخصی داده شد به زندانیان برای اینکه این اتفاق شیوع پیدا نکنه در زندانها، ولی بلافاصله که یک اتفاق در یکی از شهرهای ایران افتاد و برخی از زندانیان موفق به فرار شدن، این تبدیل شد به خط رسانه اول، در حالی که بدون اشاره به اون اقدام و تدبیر هوشمندانه و ضمن اینکه اساسا اقدام به فرار و آشوب در زندانها در ایتالیا، اسپانیا و امریکا استارت خورد و ولی ما شاید بیدیم که این رسانه ها به هیچ وجه به اون نپرداختن. بنابراین در یک نقشه کلی اگر بخوایم این موضوع رو در ابتدای بحث بهش نگاه بکنیم، این هست که تمام جزئیات این اتفاق که در همه کشورها داره میفته در مورد ایران از سوی این رسانه ها تبدیل به یک مسئله میشه، برای اینکه دائما ذهن مردم ایران تحت شعاع این موضوع قرار بگیره که ایران ناکارآمد هست در مواجهه با هر بحرانی، از جمله بحران شیوع کرونا، و جمهوری اسلامی ایران اساساً علاقه‌ای به حفظ سلامت شهروندان خودش نداره. این خط تقریبا میشه گفت خط اصلی هست که تا الان مشاهدش هست.
خیلی متشکرم آقای خانعلی‌زاده. شما بفرمایید علاوه بر نکاتی که آقای قادری بیان کردن درباره مهمترین مواردی که به عنوان خط رسانه‌ای جریان مخالف جمهوری اسلامی میتونیم به اون نگاه داشته باشیم و در این مسیر از چه تکنیک‌هایی استفاده شد برای اینکه این اهداف خودشون رو دنبال بکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر ما بخوایم که خط رسانه‌ای دشمن رو شناسایی بکنیم و به هر حال بتونیم یه تحلیل دقیق داشته باشیم که دقیقاً دشمن داره چی کار میکنه، از چه ابزارهایی استفاده میکنه، از چه تکنیکهایی استفاده میکنه و به چه شیوه این مردم رو تحت تأثیر خودش قرار میده، باید اولاً این مقدمه رو عرض بکنیم که رسانه دشمن طبعاً به حرکات کوتاه مدت، کوچیک و عرضم خدمتون که کم اثر اقدام نمیکنه. اول سعی میکنه که نقاط راهبردی ما رو بزنه. ما باید معتقد باشیم که درگیر یک جنگ رسانه‌ای هستیم. جنگ رسانه‌ای به این معنا که ببینید دشمن میاد اقدام میکنه، اون نقاط حساس و کلیدی رو میزنه که بتونه به هر حال اثرات بیشتری بگیره. یکی از اون نقاطی که به هر حال دشمن نسبت بهش اقدام کرده، بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به رسانه‌های داخلی و به هر حال بسترهای ملی هستش. ببینید، وقتی مردم نسبت به رسانه‌های خودی بی‌اعتماد میشن، طبیعتاً اخبارشون رو باور نمی‌کنن. مردم وحشت زده، مردمی که دچار ترسن، دچار استراب هستن، طبیعتاً رجوع می‌کنن به سمت رسانه‌هایی که به هر حال به اینها اخبار درست رو بدن. وقتی که رسانه‌های مانع شروع می‌کنن سرخط خودشون رو بردن بی‌اعتمادسازی به اینکه اخبار خودی دروغه، طبعاً مردم دنبال به هر حال رفع نگرانیشون هستن و این رفع نگرانی به معنای اینه که میرن سراغ همون رسانه‌های مانع و اونجا بستریه که اتفاقاً بسیاری از دروغ ها و بسیاری از شبه افکنی هایی که به هر حال تو جامعه ما دوچارش بودیم، مردم آسیب میبینن. یه نمونه عرض بکنم خدمت شما. ببینید، رسانه های داخلی شروع کردن یک سری از توصیه های پزشکی انجام دادن نسبت به مقابله و غیر ذالک، اما چی میشه که یهو یه خبری منتشر میشه از اهواز که 30 تن از خلاصه هموطنان ما اونجا به علت مصرف الکل فوت کردن، یا مثلا قالبشون کور شدن که مثلا 30 نفرشون فوت کردن. خب چه اتفاقی میفته که توی یه شهری 12 نفر، البته تا اون موقع 12 نفر بر اثر کرونا فوت کردن، اما بر اثر مصرف الکل که برای مراقبت مثلا از کرونا بوده 30 نفر میشه. خب مشخصه که این فضای مجازی که خلاصه کاملا به صورت افسار گسیخته داره عمل میکنه، این دست ما نیستش و مردم برای اینکه به هر حال بتونن نجات پیدا بکنن از این وضعیت، رجوع کردن به رسانه‌های خارجی. خب این رسانه‌های خارجی چجور ایجاد شده؟ این بستر خارجی چه شکلی ایجاد شده که الان خیلی راحت میشه مردم رو بی اطلاع کرد یا نه اطلاع نمایی کرد؟ رهبر عزیزمون فرمودن که یه وقتی هست در رسانه‌ها اطلاعات درست داده میشه، یه وقتی هست اطلاع نمایی میشه. یعنی که یک سری از اطلاعات غلط رو به اسم اطلاعات درست به خورد ملت داده میشه. اول باید ما ببینیم چه کار کردیم، چه تصمیم گرفتیم که مردم امروز حضور پیدا کردن در شبکه‌ها، بسترهایی که زمین دشمن، اخبارش، منابعش و همه اینها از جانب دشمن میرسه. طبعا مردم ما تحت تاثیر قرار میگیرن. به نظر بنده سرخط اصلی که جریان رسانه دشمن در پیش گرفته، ایجاد یأس نسبت به جریان‌های داخلی و ایجاد یک امیدی که به هر حال ما اخبار رو میدیم و اگر میخواهید نجات پیدا بکنید از این طریقه. خب ببینید، ما الان چه اتفاقی افتاده تو حوزه فضای مجازی؟ همه ما الان متفقیم که اصل عملیات روانی دشمن تو حوزه فضای مجازی و رسانه هستش. چجور این فضای مجازی محقق شده؟ ببینید، رهبری فرمودن که اگر ما بخوایم فضای مجازی رو، یعنی اگر بخوایم یک خلاصه از فضای مجازی بگیم، اهمیت فضای مجازی، فرمودن که فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی اهمیت داره. اگر واقعا ما هم مثل رهبر معظم انقلاب معتقد باشیم که فضای مجازی مانند انقلاب اسلامی اهمیت داره، طبعا باید زمان بیشتری براش گذاشته بشه، تمرکز بشه. دوباره جای دیگه رهبری میفرمایند که خب امروز مهمترین مسئله فضای مجازی شبکه ملی اطلاعاته. پس ببینید فضای مجازی که به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره، مهمترین مسئله شبکه ملی اطلاعاته. شبکه ملی اطلاعات یعنی چی؟ یعنی که شما کاری بکنید که اطلاعاتتون، دیتاهای کلانتون دست دشمن نیفته، دشمن نتونه ردیابی بکنه، دانش آموزان و خانواده ها و به هر حال کلان دیتا از شما پیدا نکنه. کلان دیتا یعنی که دشمن میتونه ارزیابی بکنه کجا شبهه بندازه، کجا به هر حال ایجاد اختلال بکنه و خیلی راحت مدیریت رسانه بکنه، عملیات روانی بکنه. خیلی از کشوران به مسئله شبکه ملی اطلاعات تن دادن. حالا شاید خیلی ها باورشون نشه، ولی اولین کشوری که شبکه ملی اطلاعات رو راه اندازی کرد برای مقابله با اینها کشور آمریکا بود، کشوری که صاحب اینترنت دنیا، صاحب اینترنت دنیا اولین کشوریه که خود شبکه ملی اطلاعات راه انداخته. کجا؟ تو یه بخشی به نام پنتاگون، یه بخشی به نام NSA، یعنی امنیتی ترین بخشی که داره به بحث شبکه ملی آمریکا رو، خلاصه شبکه ملی اطلاعات آمریکا رو داره مدیریت میکنه. کشور دومی که این کار رو راه انداخت کجا بود؟ انگلیس بود. یه سازمانی تحت عنوان GCSQ، این سازمان خلاصه سرفرماندهی سایبری انگلیسیه که زیرشاخه خلاصه وزارت دفاع انگلستانه. کشور بعدی که شبکه ملی اطلاعات راه انداخت رژیم صهیونیستیه که عرضم خدمتتون ذیل وزارت دفاعش، ذیل ضد اطلاعات ارتشش، یه خلاصه جنگالی از جنگال مخفف جنگ الکترونیک، واحد جنگال یعنی واحد جنگ الکترونیک که تحت عنوان N8200. ببینید این هم سومین کشوری که شبکه تن به ایجاد شبکه ملی اطلاعات داده. دقیقاً همونهایی که امروز به ما میگن، رهبری فرمودن که یه عده داخل کشور هستن که امروز میگن که خب به اسم شبکه ملی اطلاعات شما بذارید، مقابل اینترنت رو نگیرید، جلوی اینترنت رو نگیرید. ما میگیم بابا سردمداران اینترنت دنیا امروز شبکه ملی اطلاعات تشکیل دادن. طبعاً ضرورت شبکه ملی اطلاعات خیلی جدیه که اگر ما میخوایم امنیت دانش آموزامون، امنیت دانشجوامون، خانواده هامون تحت تاثیر قرار نگیره. کشور بعدی کشور چین هستش، کشور بعدی کشور کره جنوبی هستش. اصلا شما اینها رو رها بکنید، اتحادیه اروپا برای اینکه دیتاهاش دست آمریکایی‌ها قرار نگیره یک شبکه خلاصه اروپایی تشکیل داده که این اطلاعات نرسه. شاید خندتون بگیره اگر بگم جزء کشورهایی که به دنبال شبکه ملی اطلاعات رفتن کویت هستش. من الان یک کشور میگم، کشوری به نام رواندا، اصلا اسمشو شاید خیلی از عزیزان نشنیدن. این کشور رفته به سمت ایجاد شبکه ملی اطلاعات. یه کشور دیگه عرض بکنم، ژاپن، شبکه دانش، راه اندازی شبکه دانشش که عرضم خدمتتون که دانشگاه و دانش آموزاش رو به هر حال این براشون این شبکه راه اندازی کرده. چرا باید کشور ژاپن احساس بکنه که برای دانش آموزا شبکه ملی اطلاعات راه بندازه؟ این سوال اساسیه، برای اینکه نمیخواد که تو این اینترنت رها شده اطلاعات دانش آموزاشون دست دشمن قرار بگیره، دشمن بتونه راحت شناسایی بکنه که به تبع اون شناساییش به هر حال بتونه قوی ترین نوع عملیات‌های روانی رو انجام بده. ببینید تا اینجای کار که عرض کردیم یک بستر اساسی است نسبت به اینکه ما باید شبکه ملی اطلاعات راه بندازیم، اما ما اینو راه ننداختیم. امروز شبکه ملی اطلاعات ما راه نیافتاده، کوتاهی شده و به هر حال جریان نفوذ مسئله جدیه. خب تا اینجای کار که اگر این راه نیافتاده ما چی کار کردیم؟ بدتر اومدیم مردممون رو تشویق کردیم تو بسترهای خارجی که حالا نسبت بهش ما صحبت داریم که انشالله در ادامه عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. در این آسیب شناسی راهکار اصلی رو هم بیان کرده، حالا در ادامه بیشتر وارد راهکار و راهکار عملیاتی خواهیم شد برای مقابله با این تکنیک ها. آقای قادری، درباره روش هایی که در این جنگ نرم و این جنگ رسانه‌ای دشمن به کار برده و اقدامات عملیاتی که داشته بفرمایید که چه روش هایی در دستور کارشون بوده، اون اهدافی که توضیح دادید رو چگونه اجرایی کردن؟
خب ببینید، با توجه به نکات دقیقی که مهمان محترم فرمودن، بستری که الان این جنگ روانی داره در اون اتفاق میفته طبیعتاً بستر رسانه و شبکه‌های اجتماعی هست، چیزی که متاسفانه به دلیل همین ضعف در تصمیم گیری ها و ضعف در اراده انجام اون چیزی که به صلاح بوده اتفاق افتاده، به نوعی میشه گفت یله و رها هست و ما متاسفانه ذهن و افکار عمومی داخل کشور رو به راحتی در اختیار نفوذ و ورود اطلاعات و دیتاها و تحلیل‌های خباست آلودی قرار دادیم که از طرف دشمن داره تولید و محتوا میشه و در بستر این شبکه‌ها داره در اختیار مردم قرار میگیره. نکته قابل توجه در این رابطه این هست که ما باید ببینیم این رسانه ها اساساً بر اساس چه مکانیسمی دارن این اتفاق رو رقم میزنن و سناریویی که طراحی شده گام به گام و فاز به فازش چه عمل کرد و چه روی کردی رو در پیش روی خودش قرار داده. ما همونطور که عرض کردیم از تقریبا 2.5 سال گذشته بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد، روی کرد نظام بین الملل به رهبری ایالات متحده در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کاملا تغییر کرد، به این معنا که خب امریکا با خروجش از برجام عملا پرچم مواجهه مستقیم با جمهوری اسلامی ایران رو بالا گرفت. در ادامه اروپایی ها که بخشی از مذاکرات و توافق بین ایران و پنجه به علاوه یک بودند، به دلیل عدم اراده و ناتوانی در اعمال تصمیمات و اراده خودشون در مقابل ایالات متحده، عملا در زمین امریکایی ها بازی کردند و تن دادن به پروژه فشار حداکثری که ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت، با هدف گذاری اولیه تغییر نظام در ایران. البته اونها بارها بارها از طریق رسانه ها اعلام کردن که ما دنبال تغییر رژیم نیستیم، اما در عمل اونها به این نقطه توجه دارن که جمهوری اسلامی ایران یا باید نظامش تغییر بکنه یا در مقابله با خواسته های نظام سلطه سر تسلیم فرود بیاره و هر چی که اونها میگن تا به نعل به نعل اینها از طرف ایران اجرایی بشه. مواردش متعدد هست که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. در ادامه ما شاهد یک در واقع پروژه بسیار پیچیده‌ای هستیم به عنوان جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی چند لایه، که مهمترین بعد این جنگ جنگ ادراکی هست. جنگ ادراکی به چه معنا؟ به این معنا که نظام سلطه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تمام تلاش خودش داره به کار میگیره که دو تا هدف رو در ذهن مردم ما تحت شعاع قرار بده. نکته اول این که بر اساس یک سری اطلاعات و داده های اینگونه القا بکند که جمهوری اسلامی ایران در واقع به هیچ وجه کارآمدی لازم برای اداره جامعه ایرانی رو نداره، و دوم این که این تصور القا بشه در ذهن مردم که هر آنچه پیشرفت، رشد و تعالی هست در آن سوی دنیا و در همون نظامی تعریف شده که جمهوری اسلامی ایران در واقع داره باهاش دشمنی میکنه. بنابراین در این فرایند ما شاهد این هستیم که در مورد هر موضوعی سعی میشه واقعیت کاملا وارونه جلوه داده بشه. در اتفاقاتی که توی 6 ماه دوم سال 98 افتاد که به نوعی میشه کلید خوردنش رو از ماجرای در واقع اون بحث نرخ بنزین ما ادامه پیگیری بکنیم، و بعد موضوعاتی که منجر شد متاسفانه به شهادت سردار سلیمانی و بعد داستان سقوط هواپیما و بعد ماجراهای بعدی در مورد راهپیمایی روز 20 بهمن و بعد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. بعد هم موضوع انتخابات مجلس و بعد هم موضوع کرونا، ما شاهد این هستیم که این جنگ ادراکی با تمام توان داره تلاش میکنه که این اتفاق رو رقم بزنه. اما بستری که داره این رسانه‌ها ازش استفاده میکنن کجا هست؟ ببینید، ما متاسفانه بخش عمده‌ای از دیتاهایی که اونها استفاده میکنن از رسانه‌های خودمون داره به اینها داده میشه. یعنی ما به دلیل اینکه رسانه‌های داخلی به دلایل متعدد رویکرد حرفه‌ای در انتشار خبر ندارند، متاسفانه بارها بارها محمل سوء استفاده رسانه خارجی رو فراهم کردن. شما طبیعی هست مثلا شبکه
این نقش ناخواسته برای رسانه داخلی در نظر بگیرید.
شما ببینید مثلا شبکه ایران اینترنشنال یا بی بی سی فارسی یا منوتو یا العربیه عربستان، اینها که خبرنگار یا دفتر که در کشور ما ندارن، پس اونها چطور دارن این فضا رو مدیریت میکنن؟ با سوء استفاده از اتفاقاتی که در داخل رسانه های ما میفته. نکته دوم، ضعف سواد رسانه در میان جامعه ایرانی. یعنی متاسفانه از زمانی که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به عنوان یک ابزار در اختیار مردم ما قرار گرفت، این همگون و متناسب با ظرفیت و سواد رسانه‌ای نبود. یعنی یک ابزاری بدون پیش آگاهی در اختیار مردم قرار گرفت که متاسفانه اتفاقات خیلی بدی رو رقم زد. این ضعف سواد رسانه کاملا نقطه‌ای هست که اونها روش سرمایه‌گذاری دارن میکنن. یعنی بلافاصله در پس هر اتفاقی اونها بمباران خبر، بمباران در واقع اطلاعات و دیتا میکنن و با توجه به روندی که در بک‌گراند این ماجرا داره اتفاق میفته، یعنی تضعیف سرمایه اجتماعی نظام یا به عبارتی تضعیف اعتماد مردم به حاکمیت داره اتفاق میفته، اون میاد در این بستر سوار میشه و بعد تمام رسانه‌های ما و تمام ظرفیت داخلی ما باید الان واکنش بده نسبت به این. یعنی به جای اینکه کنشگرانه رفتار و اتفاق رو مدیریت بکنه، باید به دنبال واکنش بشه و طبیعتاً در فضای رسانه ما میدونیم اون کسی که چک اول رو میزنه برنده است و این اتفاق در موضوعات مختلف داره در کشور ما میفته. نکته حائز اهمیت این هست که پله به پله و گام به گام ساختارهای جمهوری اسلامی در ذهن جامعه ایرانی از سوی این رسانه ها داره فرو میریزه و اعتماد نسبت به اونها داره از هم گسسته میشه. در مورد همین بحث کرونا، اونها تمام تلاششون رو به کار گرفتن که نظام سلامت رو به عنوان یکی از در واقع میشه گفت مورد اعتماد ترین کارویژه های جمهوری اسلامی یا نظام زیر نظام های جمهوری اسلامی در ذهن مردم، سعی کردن این رو مورد تخطئه و خدشه قرار بدن با بمباران خبر در مورد اینکه اینا دارن دروغ میگن، اینا دارن پنهانکاری میکنن. اما خوشبختانه ما دیدیم که با مدیریتی که صورت گرفت، البته طبیعتاً ضعف‌هایی هست، کمان که در تمام کشورهایی که دوچار شدن به این موضوع ما ضعف‌های زیادی رو داریم مشاهده میکنیم، اما تمام تلاش به این سمت پیش رفت از سوی رسانه بیگانه که اعتماد مردم به نظام سلامت در واقع در اقل خودش قرار بگیره. بنابراین در یک جنبندی کلی من اگر بخوام عرض بکنم، یک، در بستر سوء استفاده از ناکارآمدی و کارنابلدی رسانه‌های داخلی، دو، ضعف سواد رسانه، و سه، بعضن سوء مدیریت‌هایی که در داخل کشور در موضوعات مختلف داره اتفاق میفته، در این سه تا بستر رسانه‌های بیگانه تمام تلاش خودشون رو به کار می‌گیرن تا بتونن هدف اصلی خودشون رو به نتیجه و سرانجام برسونن.
خیلی متشکرم آقای خانعلی‌زاده. آقای قادری، موضوع سواد رسانه‌ای اشاره کردن، از تخصص شما در این حوزه بیشتر استفاده بکنیم و در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم. در روزهای اولی که این موضوع کرونا در سطح کشور ما مطرح شده بود، خیلی در این مورد صحبت شد که اون وحشت از کرونا بیشتر ایجاد نگرانی و ایجاد ترس می‌کنه تا اینکه خود کرونا یک آسیب‌هایی رو داشته باشه و بتونه که ضرر بزنه و آسیب بزنه مردم و سلامت مردم. اون ترس بیشتر آسیب می‌زنه به سلامت خود ویروس کرونا. چقدر این موضوع به اون سواد رسانه‌ای مردم برمیگشت؟ حالا کاری نداریم، در این فاصله زمانی متخصصین مختلف، کارشناسان در صدا و سیما و در جاهای مختلف اومدن توضیح دادن، قدر این ترس رو کاهش دادن. اما فکر می‌کنم یک نقش ویژه‌ای برای اون سواد رسانه‌ای باید قائل باشیم که اگر بود شاید کمتر این اتفاق می‌افتاد.
ببینید، من یه نکته رو عرض بکنم. یک مقایسه، معمولا وقتی مقایسه می‌کنیم خیلی راحت‌تر میشه مفاهیم سخت رو انتقال داد. ببینید، وقتی که کرونا پیش اومد مردم ما چیکار کردن؟ روحانیون ما، خیلی از مردم ما، پرستاران ما، همه وارد یک عرصه جهادی شدن، بیمارستان‌ها رو تنها نذاشتن، شروع کردن رفتن خدمت کردن به مردم. مساجد ما شروع کردن تولید ماسکایی که به هر حال زیر نظر نظام سلامتمون بود تولید کردن. بعضی از مساجد ما الان تو شهر تهران روزانه دارن اصطلاحا 15,000 ماسک تولید میکنن، درست؟ و طبعا مسئله دفن کسانی که به هر حال در این قائله فوت کردن، یعنی یه ملت مقاومی که شروع کردن با تمام توانشون با این بیماری مقابله کردن. نقطه مقابلش چه اتفاقی افتاد؟ آمریکایی‌هایی که بیمارانشون، ایتالیایی‌هایی که سالها برای مردم ما الگو بودن، اینها اجسادشون رو زمین موند، خلاصه اجسادشون رو به واسطه، یعنی با یک شأن، یعنی کنک یک جسم رو دارن، مثلا یک ابزار انگار کار رو، اینها رو دارن جابجا میکنن، به واسطه این ابزارها مثلا انسانهاشون رو جابجا میکردن. کار به جایی رسید که رئیس جمهور آمریکا خلاصه این رو دیگه صریحا بیان کرد. خب ببینید چی میشه که ملتی مقاوم میشه، یا همون ماجرای پرستاری که گریه میکرد که به من سبزیجات نرسیده، من الان خلاصه دچار مشکل شدم و کی میخواد سلامت رو منو حفظ بکنه. ببینید تفاوت دو ملته، یه ملتی مقاومن، کرونا اومده، خلاصه شروع میکنن تولید ماسک کردن، میرن میتشون رو غسل میدن، میرن مقابله میکنن با این مسئله. یه ملتی اینچنین ضعیف. اما چی میشه که ملت ایران میشن ضعیف ترین ملت؟ به واسطه رسانه، سواد رسانه اگر مردم ما داشته باشن میتونن خیلی راحت مقایسه بکنن، اما این اجازه رو نمیدن. ما پایه‌ای ترین مفاهیممون، مفاهیم ارزشی که دین ما که مبتنی بر عقل و منطق و خلاصه اعتقادات ما تشکیل شده، خیلی راحت زیر سوال میبردن. یکی از اون مسائل مثلا مسئله دعا کردن ملتمون بود که ما میدیدیم روز اول وقتی مردم به سمت دعا رجوع کردن، گفتن نگاه کنید شما خلاصه اینجور عمل کردید و دعا میکنید و اصلا راه مقابلش دعا نیست. بعدش که حرمهای ما خلاصه بنا به توصیه مراجع ما و بزرگواران دینی ما بسته شد که از عقلانیت دینی ماست، خب همون موقع دوباره همونو عجمه کردن، مگر حرمهای شما نجاتتون نمیداد، مگر خلاصه این کار نمیکرد و اینها. ببینید این از کجا پیش